ساعت 21. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب گفت هلال ماه شوال به احتمال زیاد از عصر پنجشنبه قابل دیدن خواهد بود و بر اساس این جمعه عید فطر و اول شوال خواهد بود. حجت الاسلام و المسلمین مروی با اشاره به اینکه بیش از 120 گروه روز پنجشنبه مصادف با روز 29 ماه رمضان برای دیدن هلال ماه شوال اقدام می کنند، خاطر نشان کرد گروه های استهلال ماه شوال در سراسر کشور، به خصوص در مناطق جنوبی که احتمال رؤیت هلال ماه بیشتر است، مستقر هستند. وی افسود:
در خصوص رؤیت ماه شوال، کارشناس ها و متخصصین فن نظرشون بر این هست که در بخش هایی از آسمان کشورمون روز پنجشنبه 29 ماه مبارک رمضان ماه قابل رؤیت هست. بر این اساس حدود 120 گروه تا 130 گروه در کل کشور مستقر هستند و در غروب پنجشنبه به استهلال می پردازند. اگر انشالله ماه رؤیت شد و رؤیت ها در حدی بود که برای رهبر معظم انقلاب اطمینان آور بود، در اولین فرصت از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم عزیز و شریفمون خواهیم رساند. پیشبینی ها تقریبا اینه که جمعه اول ماه خواهد بود، ولی بر اساس پیشبینی ها نمیتونیم عمل کنیم. باید ماه رؤیت بشه و رؤیت ها هم بگونه‌ای باشه که برای رهبر معظم انقلاب اطمینان آور باشه. تا ایشون اعلام نفرمایند، برای ایشون ثابت نشه، ما چیزی رو نمیتونیم اعلام کنیم. اما پیشبینی ها بله این هستش که در بخش های از کشور ماه قابل رؤیت است. اما رؤیت این ماه شوال به آسانی رؤیت اول ماه مبارک رمضان نیست. این مقدار کار دشوارتر هستش.
نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی اقامه خواهد شد. آقای پیشنمازی، رئیس ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر، با اشاره به اینکه نماز عید سعید فطر به امامت حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی اقامه خواهد شد، گفت:
بعد از اعلام روز عید توسط دفتر مقام معظم رهبری، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه آماده استقبال از نمازگزاران میشه تا نماز عید سعید فطر امسال به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای و با حضور انبوه نمازگزاران و مؤمنان در محل مصلا برگزار بشه. از ساعت 5 صبح عید مصلا آماده استقبال از نمازگزاران هست و مراسم از ساعت 7 صبح آغاز میشه با تلاوت کلام الله مجید و دعا و مناجات و مدیح سرایی، و نماز عید سعید فطر هم ان شاء الله ساعت 8:30 دقیقه برگزار خواهد شد و بعد از نماز هم خطبه ها توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان خواهد شد.
آقای پیشنمازی افزود برای پرداخت زکات فطری نمازگزاران نیز صندوق‌های کمیته امداد امام خمینی در اطراف محل برگزاری نماز در نظر گرفته شده است. وی همچنین یادآور شد برای نمازگزارانی که با خودروی شخصی به مصلی امام خمینی می‌آیند، پارکینگ‌هایی در اطراف مصلی در نظر گرفته شده است. رئیس ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر خاطر نشان کرد محل استقرار اتوبوس‌ها و ون‌ها برای انتقال نمازگزاران نیز از سوی پلیس راهور اعلام می‌شود و برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم نماز عید سعید فطر، نهادها و دستگاه‌های مختلف در این روز خدمات ویژه ارائه می‌کنند. آقای پیشنمازی در پایان گفت:
سامانه پیامکی 6868 ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر در خدمت نمازگزاران محترم هست تا هر گونه پیشنهاد، نقد و اظهار نظری که دارن چه قبل از مراسم، چه در حین و بعد از مراسم به ستاد منتقل بکنن تا ما بتونیم از این نقطه نظرها و ایده ها و پیشنهادها بهره گیری بیشتری داشته باشیم برای مراسم مشابهی که در سالهای آینده خواهیم داشت.
مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز گفت نماز عید سعید فطر امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده با شرکت گسترده مردم مؤمن در 1300 بقعه متبرکه و امامزاده سراسر کشور برگزار می‌شود. حجت الاسلام و المسلمین موسوی متقی در این باره افزود:
در 1300 امامزاده سراسر کشور نماز عید سعید فطر انشالله اقامه خواهد شد. برخی از امامزادگان در شهرستانها و در استانهای مختلف ظرفیت برگزاری نمازهای عیدین و نماز جمعه را دارند که خیمه محترم جمعه این امامزادگان رو به عنوان مکان برگزاری نماز جمعه ها اختیار کردند که خب همین ها محل اقامه نماز با شکوه عید سعید فطر هم خواهد بود. مؤمنین روزه‌دار بعد از یک ماه روزه‌داری و عبادت انشالله در روز عید سعید فطر در بقای متبرکه و امامزادگان جمع میشن و انشالله ضمن زیارت این آستانهای مقدس اقامه نماز جماعت و نماز عید فطر رو انشالله خواهند داشت. بحث پذیرایی و مختصر صبح هم در دستور کار هست و انشالله خیمه های معرفتی هم که به صورت دائمی الان دیگه آرام آرام داریم به این سمت میریم که این خیمه های معرفت رو دائمیش کنیم در بقای متبرکه، انشالله اون روز روز عید هم فعال خواهد بود و مباحث زکات فطره و کفارات و اینها هم در همون مکان ها انشالله جمع‌آوری خواهد شد و به اهلش و به جایی که باید مصرف بشه انشالله خواهد رسانده شد.
زکات فطریه به ازای هر نفر 8000 تومان اعلام شد. امام جمعه موقت تهران با اعلام این خبر افزود زکات فطریه روزداران از لحظه رؤیت هلال ماه شوال واجب و تا قبل از زوال ظهر روز عید فطر باید پرداخت شود. آیت الله امامی کاشانی خاطر نشان کرد البته میزان و مبالغ غذای غالب مسلمانان روزه‌دار در تهران و شهرستانها متفاوت است. ادامه خبرها. رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه امسال 85200 نفر به حج تمتع مشرف خواهند شد گفت 1,350,000 نفر که در سال 1385 برای تشرف به حج ثبت نام کردند در نوبت اعزام قرار دارند. آقای محمدی با تاکید بر اینکه اعزام زائران مدینه قبل از 27 تیر ماه برای انجام مراسک حج به عربستان آغاز خواهد شد افزود اعزام زائران مدینه قبل تا 19 مرداد و مدینه بعد از 8 مرداد تا 24 مرداد امسال ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه همه زائران ایرانی از 27 تیر تا 24 مرداد امسال به حج تمتع اعزام می‌شوند، خاطر نشان کرد صدور ویزای زائران حج تمتع از اواخر خرداد جاری آغاز خواهد شد. رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه حدود 50% زائران ایرانی را بانوان تشکیل خواهند داد افزود 85200 زائر اعزامی در قالب 583 کاروان و از طریق 20 ایستگاه پروازی برای انجام مراسک حج راهی عربستان خواهند شد. آقای محمدی با بیان اینکه اقدامات لازم برای برپایی یک حج آبرومند و با امنیت در قالب توافقات به عمل آمده یادآور شد کاروان‌های اعزامی در قالب گروه‌های 85، 115، 135 و 165 نفره به عربستان اعزام خواهند شد. قائم مقام شرکت فرودگاه‌ها نیز بازه اعزام حجاج را 28 روزه اعلام کرد و گفت پروازهای رفت حجاج از 28 تیر در فرودگاه اهواز و بوشهر و امام خمینی و مشهد شروع و آخرین پروازهای رفت هم 24 مرداد در فرودگاه امام خمینی و تبریز انجام می شود. آقای اسفندیاری افزود عملیات برگشت نیز از 3 شهریور آغاز شده و تا 22 شهریور به طول می انجامد. نخستین پرواز برگشت به فرودگاه بوشهر و آخرین پروازهای برگشت در فرودگاه های بیرجند، تبریز، امام خمینی و گرگان انجام می شود. به گفته ی آقای اسفندیاری بیشترین تعداد حجاج به تعداد 22,716 نفر از فرودگاه امام خمینی و کمترین تعداد حجاج به تعداد 493 نفر از فرودگاه رشت اعزام خواهند شد. مدیر کل کمیته محصولات دیجیتال 26 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از ادامه فعالیت سامانه فروش محصولات دیجیتال نمایشگاه با عنوان قاف خبر داد. آقای صادقی با اعلام این خبر افزود:
همزمان با برگزاری 26 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، سامانه فروش اینترنتی محصولات قرآنی دیجیتالی راه اندازی شد که در دوره برگزاری نمایشگاه 1200 محصولی که از سوی 30 شرکت و مؤسسه در محل نمایشگاه عرضه می شدند، در سامانه اینترنتی هم برای سراسر کشور برای متقاضیان قابلیت ارسال وجود داشت. این سامانه همچنان فعالیت خودش رو ادامه میده و ما در صدد این هستیم که اولا از لحاظ امکانات فنی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری این سامانه رو گسترش بدیم، از لحاظ تعداد محصولات با شرکت‌ها و مؤسسات در حال رایزنی هستیم که تعداد محصولات رو توسعه بدیم، از لحاظ نوع و تنوع محصولات در حال حاضر لوح‌های فشرده و محصولات فیزیکی در نمایشگاه عرضه می شد و در این سایت ما دنبال این هستیم که فروش اپلیکیشن های در بستر موبایل رو هم توسعه بدیم در این سامانه. ضمن اینکه یکی از برنامه‌های میان مدت ما این هست که علاوه بر محصولات دیجیتال بتونیم انشالله در کمترین زمانی که برای ما مقدور هست حتی کتاب‌های قرآنی و محصولات مکتوب قرآنی رو هم به این سامانه اضافه کنیم و بزرگترین سامانه فروش محصولات قرآنی نه صرفا دیجیتال با این کار به بهره برداری برسه انشالله.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 تا ساعت 24 فردا تمدید شد. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت دفترچه راهنمای انتخاب رشته حاوی کد رشته محل‌های تحصیلی و همچنین اطلاعیه‌ها و اصلاحات آن در سایت اینترنتی سازمان سنجش منتشر شده است. آقای توکلی افسود داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org برای انتخاب و ثبت کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند. وی خاطر نشان کرد داوطلبانی که در روزهای گذشته انتخاب رشته کرده اند نیز می توانند در مدت یاد شده برای ویرایش کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند. آقای توکلی افسود هر داوطلب می تواند 100 کد رشته محل را انتخاب و در برگ انتخاب رشته ثبت کند و نتایج نهایی این آزمون نیز شهریور اعلام خواهد شد. امروز مصادف است با سالروز درگذشت بانو مجتهد امین، او که از جمله مفسران و قرآن پژوهان سده اخیر به شمار می رود. گزارشی بشنوید از همکارمان آقای کاظمی در این زمینه.
بانوی شایسته و متحد که در تاریخ اسلام منشأ آثار و برکات فراوانی بوده است.
اونطوری که باید شناخته نشد.
واقعاً خداشناس بود، عالم بودن.
به عنوان تنها زن مرجع جهان تشیع در واقع حضور داشتن و تا به امروز مطرح هستن.
بانو مجتهد امین یکی از مفاخر زنان جهان اسلام.
ایشون در سال 1264 هجری شمسی به دنیا میان در اصفهان در یک خانواده تاجر.
این اسوه عالی قدر جامعه تحصیلات خود را در دوران خفقان پهلوی آغاز کرد.
تو سن 40 سالگی بوده که به درجه اجتهاد میرسه و شیخ عبدالکریم حائری ایشونو به درجه اجتهاد میرسن.
بانو امین از محضر اساتید بزرگی همچون سید ابوالقاسم دهکردی، شیخ ابوالقاسم زفری و میر سید علی نجف آبادی بهره مند شده است. حجت الاسلام ابتهی مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان:
در زمان خودش که منحصر به فرد بوده، اصلا کسی دیگری مثل بانو مجتهد امین ما سراغ نداریم، توانسته است در مقام تحصیل به مقام اجتهاد برسه و بتواند در جهان تشیع صاحب نظر و صاحب فتوا و صاحب تألیفات ارزشمندی باشیم.
عمده عمل انسان بعد از ایمان تحصیل اخلاق.
بانو مجتهد امین از دهه چهارم زندگی خود دست به قلم شده و کتاب‌های گرانبهایی را از جمله مخزن العرفان به رشته تحریر درآورده است.
بانو امین کتاب‌های زیادی را در طول زندگیشون نوشتن.
ایشون کتابی دارن به نام مخزن العرفان. کتاب مخزن العرفان کتابی است که اگر در واقع عالمان و بزرگان و هر کسی که بخواد به نوعی به بحث اخلاق بپردازه و یا عرفان به اون مراجعه کنه، متوجه میشه که این عالمه چه شخص بزرگواری است.
بانو مجتهد امین با فوت فرزندش هم هیچگاه کلاس درس را ترک نکرد و آن را آزمون الهی میپنداشت. سرانجام این بانوی مجتهده سال 62 دعوت حق را لبیک گفت و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.
به آگاهیتان می رسانم هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم 15 دقیقه بامداد است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستی. طاعات و عبادات شما هم مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه انشالله. امشب شب 29 و به احتمال زیاد آخرین شب آخر ماه مبارک رمضان هست. خداوند رو قسم میدیم به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان ما قرار نده، و اگر قرار هست که این طور باشه انشالله ما از محرومین نباشیم و از مرحومین باشیم انشالله. در میان تحولات هفته گذشته، نشست مکه برای بررسی و هر کمک به آنچه که گفته میشه کمک به اردن جلب توجه میکرد. همطور که میدونید طی 2 هفته گذشته تظاهرات فراوانی در شهرهای مختلف اردن در اعتراض به مسائل مختلف در این کشور برگزار شد، شهروندان این کشور. و یک ماه گذشته ما در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در واقع گفتگوی کوتاه پادشاه اردن با رئیس جمهور کشورمون رو داشتیم. مسئله‌ای که خیلی از تحلیلگران در واقع تحلیل می‌کردن که این آغاز در واقع گرایش اردن به سمت محور مقاومت هست و به نظر میرسه که استکبار و ارتجاع عرب خیلی دستپاچه شد برای این جریان. امشب افتخار داریم با آیدور قنات باشی، کارشناس مسائل منطقه، در این باره گفتگو میکنیم. آیدور سلام، شبتون بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم. در خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم آقای دکتر قنات باشی. آقای دکتر، این نشست مکه واقعا با چه هدفی برگزار میشد؟ این دستپاچگی در واقع کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که صد راه محور مقاومت بودن طی سالهای گذشته واقعا دخیل بوده، اینکه نگرانن که اردن هم گرایش پیدا کنه؟
ببینید، در عربستان اهرمی که معمولا داشتن و تسلط پیدا کردن بر برخی از کشورها، این اهرم مالی بود و مسلما اون چی که هست مسئله فلسطین متاسفانه همواره با کمک هایی که اونها کردن با هر طرف سعی کردن به گونه ای عمل کنن که واقعا رضایت اسرائیل را عملا جلب کردن. این هم از این طرف این که تصمیم گیران در ریاض تصمیم گیران واقعا داخلی نیستن. معمولا اون چی که خط داده میشه خط انگلیس هست، خط به حضور تو عرصبت که آمریکاست و اونها دستور میدن که اینجا کمک کنید و کمک نکنید، ولی دا چون سیاست اصلیشون و راهبرد اصلی انگلیس و آمریکا حفظ امنیت اسرائیل هست، طبیعتا کمک ها معمولا در همون جهت میکنه. این که اردن به حضور تو اشوار چرخش پیدا کنه، این بسیار برای اونها طبیعتا نگران کننده است، همون که شما فرمودید. اما ماهیتی که دولت اردن داره، طبیعتا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون چرخش فوق‌العاده را داشته باشه، ولی که حتی اونها یک نیم چرخش و یک احتمال کم را هم حضور تو عرض شود که به نظر بنده به اصطلاح بر نمیتابن و تحمل نمی کنن با این کمک و کم کردن و زیاد کردن کمک ها سعی میکنن اردن را همچنان در محیط سازش نگه دارن.
درسته.
عرفات و فتح را هم با کمک های خودشون به سازش در واقع کشوندن و یک طبقه اشرافی در فلسطین ساختن که مردم الان هیچ مثلا اقبالی ندارن نسبت به آقای محمود عباس که از مثلا دنبال روهای آقای عرفات
هست.
ما همه کمک های متأسفانه
بسیار خوب
در اردن هم همینطور هست.
درسته. آقای دکتر، آنچه که حالا به عنوان معامله قرن ازش یاد میشه در محافل سیاسی جهان، بحث این که به هر حال اردن به دو تکه تقسیم بشه و آوارگان فلسطینی رو در واقع منتقل کنند به بخشی از اردن و به هر حال به ادعا و اصطلاح خودشون مسئله فلسطین و اسرائیل رو حل کنند، واقعا اگه این اتفاق بخواد بیفته با این پولها و با این نشست‌های اینگونه‌ای که در مکه داره برگزار شد یا مثلا کمک 2.5 میلیارد دلاری به اردن، واقعا این برای اردن انقدر میتونه بیارزه؟ یعنی این معامله در واقع پایاپاییه یا خیلی واقعا اونا باید بیشتر امتیاز بدن؟ مثلا اردن زیر بار همچین کاری میره؟
ببینید، اردن فضای داخلی اردن هم تو که شما اشاره کردید به تظاهرات که داخل اردن هست طبیعتاً بر نمیتابه. بسیار الان نگران هست ملک عبدالله پادشاه اردن نسبت به اون چی که برای اتفاق نفته، ولی تا یکی از چیزهایی که اونها را وامی داره که یک سلسله مانورهایی را در سطح سیاسی انجام بدن همین هست. اینها از یه طرف کمک های عربستان را میخوان ازش بهره برداری کنن، ولی که سعی میکنن از داخل یک چهره کاملا ضد صهیونیستی، حالا که واقعا هیچگاه اردن با توجه به ساختاری که داره، ترکیب حکومتی که داره، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اونها همسو با حضور و حشد مردم فلسطین اقدام بکنن، به خصوص که حماس را که خب یک شاخه از اخوان المسلمین تلقی میشه، عربستان بسیار نسبت اخوان حساسه و اساسه، و لذا چنین مثلا ریسک بزرگی رو طبیعتاً اردن نمی‌کنه و سعی می‌کنه هم در این صحنه کسانی دیگه ای را هم کار داشته باشه، مثل مصری‌ها را. مصری‌ها در خزه صحرای سینا و با گذاری بخشی از صحرای سینا که دیگه طرح‌ها هست که فلسطینی‌ها را مثلا اونجا اسکان بدن. لذا اگر طرح این را که میگن معامله بزرگ، منظور این است که این موضوع را تقسیمش کنن به چند این کشور عربی و سازش جمعی را بسازن که هیچ کدام به تنهایی مقصر نباشن، یعنی همه انگوش های اتهام در اردن به سمت ملک عبدالله پادشاه اردن مثلا نشانه نره. لذا به نظر بنده این هست که در اردن گوشش این است که خب مردم ببینید، اعتراضی که مردم دارن این است که شما ناکارآمد از دولتی که سر کار هست در گرفتن مالیات ها و هزینه کردنش به نحوی که مردم ازش استفاده کنن بسیار ناکارآمده. مردم یکی به ناکارآمدی دولت اردن اعتراض دارن که بسیار ناکارآمد بوده، و دوم در خریدهای تسهیلاتی. اردن که درآمدهای نفتی نداره، از همین انگلستان مأمورهای بزرگ تسهیلاتی خریداری میکنه و پولهایی که مالیاتی از مردم هست و کمکهای دیگران هست صرف خرید اسلحه، اون هم متاسفانه اسلحه‌ای که هیچگاه در جهت مردم هزینه نمیشه. لذا در چنین حالتی عربستان وارد صحنه میشه. عربستان از چند چیز نگرانه. یکی مسئله این که اردن سمت فلسطین چرخش داشته باشه و در واقع به یکی از مهره های اون معامله بزرگی که جناب عالی گفتید تبدیل نشه. یکی دیگه این که این پادشاهی به مرزی نره که ساقط بشه. هر پادشاهی که در جهان عرب ساقط بشه یه خطر بزرگی به اصطلاح برای پادشاهی،
مخصوصا که همسایه عربستان هم هست آقای دکتر.
بله، بسیار اثر دقیقاً داره و میتونه موج دراز را در آخر اینا به صحنه بیاره. الان در مردم در عربستان بسیار معترضن و میتونه این اعتراضات روی مردم عربستان هم اثر بده.
درست.
اما معامله بزرگ قرن، این را عرض میکنم، به نظر بنده الان آمریکایی‌ها در صدد بودن که این معامله بزرگ قرن حتی تو همه‌هایی که الان در شرکتیم عملی کنن. هنوز در این جهت بسیار به نظر میرسی که محتاط شدن، بسیار نگران از واکنش‌های فلسطینی و جان اسلام هستن. الان همین قضیه انتقال سفارت به تنهایی واکنشاش به اندازه‌ای است که واقعا کل جهان عرب را ملتهب کرد. لذا این که این معامله را بتونن در این ماهایی که ما درش هستیم انجام بدن بسیار بعید به نظر میرسه. فقط اون چه که هست، اون اجلاس مکه یک نشانه روشن مثلا تزلزل پادشاهی های جهان عرب و نگرانی است که اونها دارن. اردن مطار مشکل شده، اینها کمکاشون را کم کرده بودن، اون هم به این دلیل که بخشیش برمیگرده به توان اقتصادی عربستان، بخشیش که آقای ترامپ سال گذشته اومد اون قرارداد بزرگ تسهیلاتی را بس، بخشیش که صرف تلخیص تسهیلات شد، بخشیش هم صرف هزینه‌های یمن میشه، بخشیش هم در سوریه هزینه شد. اینجا در خزی اردن سرش میکلام حالا که از اردن اظهار هست که در یه سنه دیگری شما اشاره کردید به مسئله فلسطین و یه مسئله سوریه هست.
بله.
این طرح بسیار مهمی که آمریکا ها در جمع سوریه دارن حتما با موضوع اردن باید حل بشه. با اردن هست که باید در اردن جنوب سوریه قرار داره و نزدیک دمشق هست.
بله.
ما میخوان که این هر یه حوطه شرقی و غربی رو از طریق اردن در واقع جریانش رو برگردونن و مجددا تروریست‌ها رو کمک بکنن.
و آخرین سوال این که خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بفرمایید که به هر حال نشست مکه چه دستاوردهایی غیر از حالا کمک 2.5 میلیارد دلاری سه کشور منطقه به اردن داشت؟
ببینید دستاوردی که عملاً برای مردم منطقه داره افشای اون چیزی است که بین پادشاهی‌ها داره، تزلزلی است که اینها درش واقعا نگران هستن ازش، و دستاورده دیگه برای پادشاهی اردن هست که اونچه که هست در بین مردمش اینگونه وانمود میکنه که بله عربستان ناگزیر شد به ما کمک بکنه و این کمکی ما گرفتیم از قبل یک سرسپردگی و همسویی با ریاض نیست، بلکه به دلیل این هست که اتحادیه عرب داره یکی از مهره‌های خودش را کمک میکنه. اردنی ها علاقمند از استفاده از دلارهای نفتی هستن، اما به این معنا نه که به حضور تو عرض شود که تصور در مردم ایجاد بشه که اونها یک مهره هستن در چارچوب ارتش عربی. به ازا یک در بین اونچه که در اتفاق میفته یک نیرنگ و یک درونی بسیار سیاسی متاسفانه داره شکل میگیره. همه اونایی که انگلیس رفتن انگلیس اومدن دوست دارن و هم روابطی داشته باشن و معمولا مناسباتی که اتفاق میفته سفرهایی که میشه این در این چارچوب هم باید نگاه بکنیم که چه کسانی بیشتر با انگلیس درخور هستن و چه کسانی دوست دارن که همسو با انگلستان یک چهره مثبتی از رژیم های منطقه ارائه بکنن.
خیلی متشکرم آقای قنادباشی، کارشناس مسائل منطقه، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون که با ما همراه بودید، براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان عزیز که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. ما فردا شب هم با شما همراه خواهیم بود و انشاءالله تحولات مرتبط با رؤیت هلال ماه شوال رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. شبتون بخیر، خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، میهمانان ماه ضیافت الهی. تاسون قبول باشه انشالله، التماس دعای خیر داریم از شما. دعوت میکنیم که با بخش شبانگاهی برنامه رادیو معارف همراه باشید، با این امید که تا پایان همراه ما باشید و از برنامه انشالله بهره کافی ببرید. محضر مبارک شما عرض کنم که این بخش از برنامه ها رو با فلسطین آغاز میکنیم. بعد از این برنامه 21:45 با دعای افتتاح با نوای حاج میسای مطیعی در خدمتون هستیم. 22:20 حقیقت بندگی به سخنان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی اختصاص داره با موضوع طلب دنیا به اندازه کفاف. بعد از حقیقت بندگی 22:50 با دوستانمون در
برنامه زیر نور ماه همراه خواهیم شد. بعد از زیر نور ماه و بعد از اخبار ساعت 24، 35 دقیقه بامداد با برنامه شاهد زندگی شهید شهبازی همراه میشیم. سیره آفتاب سیره عملی امام خمینی رحمت الله علیه اختصاص داره که زمان پخشش 40 دقیقه بامداد هست. 1:20